بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نصر، 4/12/94، جلد یک، صفحه 122.
بعضی از اینا، بعضی این یجعلا فریضه یا تسبیح انشاء داره، اما حدیث یک که میگه یسلی معهم، همون تو همون حدیث هشام بن سالم، بعد از یجعلا الفریضه انشاء داره. این انشاء که داره خودش کمک، ببینید اگر فقط بود یجعلا الفریضه التی صلاها، یعنی همون فریضه بود که فریضه اصلی بود که واجب بود، دیگه انشاء معنا نداشت. وقتی انشاء میذاره پس معلوم میشه این جعل فریضه خودش مستحبه. یعنی در عین اینکه متعلق نماز ظهره که نماز واجبه، ولی این که من نماز ظهر را دوباره بخوانم و او را فریضه قرار بدم، این مستحبه. چون اگه مستحب نبود انشاء معنا نداشت. دقت کردید تو شو؟ اگر این اعاده مستحب نبود قید انشاء معنا نداشت. پس در عین اینکه چون دیروز هم پرسید آخر جلسه، به نظرم این برای بعضی حل نشده بود، این دومی که میگیم تعدد ملاک تو اونجا واش ما همین همینه، یعنی متعلقه واجبه، نماز واجبه، نماز مستحب نیست. یجعلها الفریضه، منتها این جعلها الفریضه مستحبه. بعد جعلها الفریضه مستحب شد، دو ملاک میشه، ما دیگه به درد آخوند نمیخوره. در صورتی به درد آخوند میخورد که یک امتثال بود و یک ملاک بود که اون ملاک واحد دو امتثال میداشت، درسته؟ اما وقتی که شد دو ملاک، یک ملاک وجوبی یک ملاک استحبابی، اون موقع این روایت از تایید کلام هم خارج شد. اونی که مهمه فریضه و تسبیحش نیست، این کلمه انشائه که بعضیشون دارن.
خودش بخواد عنوان واجب داشته باشه
رو الفریضه گفت دیگه، یجعلها الفریضه. خب باشه اشکال نداره. چی؟
یه بعضی از روایات
رو حل کردن برای اون حمل هم شده. بله، منتها این روایت اول که کلمه انشا داره مسئله رو حل میکنه، به خاطر اینکه این انشا نشون میده که این جعل، جعل استحبابیه، ولی قید انشا معنا نداره.
عنوان وجوب داره دیگه،
نمازه که متعلق نماز واجبه، نماز خود فریضه، یجعلها الفریضه دیگه.
حالا اگه من نخواستم برایش بدم
چی؟
اگه من نخواستم جعل فریضه بکنم،
برای چی؟ جعل یا جعل فریضه رو نخواستم. حالا نماز دومی که میخونی چه نمازی میخونی؟
مستحب
که اعادت مستحب به خود متعلقش چیه؟ بعدم مسلمان و متعلق مستحب نمیتونست باشه، و الا نماز مستحب که نمیتونست به جماعت بخونه.
شما فقط داره جعلی که من میکنم
انشا، ببین انشا رو کنار فریضه گذاشته، پس معلوم میشه که این انشاء متعلق نمیخوره، متعلقش فریضه است، اون یجعلها میخوره.
اگه جعل انجام ندادم چی میشه؟ نه وجوب انجام دادم نه مستحب؟
نه اولی که واجب بود انجام دادیم تمام شد،
یه بار انجام دادم، دومی نماز دوم.
دیروز این نکته رو توضیح دادم، یه بار دیگه میگم خوب گوش بدین. شما وقتی که اول مثالشو بگم بعد تطبیقش، شما وقتی که مولا تشنه بود به شما گفت آب بیاورید، شما یک لیوان آب بردید، ولی او هنوز رفع آتش نکرده، اینجا بر شما واجب است لیوان دوم را بیاوری؟ نه. اما اگر آوردید، مولا میتواند همان لیوان دوم را که فرض کنید مثلا گواراتر و بهترم بوده با همون رفع آتش را انجام بده، درسته؟ و به طبیعتا شما فضیلت بیشتری برید. آوردن این لیوان دوم واجب نیست، مستحبه، اما آبی که تو این لیوان دوم آورده شده همین میتونه مسقط اون غرض رفع آتش باشه که رفع آتش ملزمه. این شد تا اینجا؟
چون این مسقط عنوان واجب پیدا،
نه چون مسقط ملزمه ایجاد میکنه، مسقط ملزمه با این تر میشه. حرفی که دیروز از آشانسین تو بحث روایات هم گفتم این بود که ایشون میگفت که اینجا وحدت ملاک، یعنی یک غرض اقصا داریم یک غرض ادنا داریم. شما وقتی که متعلق امر آورده ای، قطعا اون غرض ادنا چی شده؟ ساقط شده. چون اگر در غرض ادنا چیزی بیش از اون مقدار متعلق لازم بود، بر مولا باید لازم بود که ما بگه دیگه، ما که علم غیب نداشتیم. حالا که نگفته و ما هم تمام اون چیزها رو آورده ایم، پس قطعا باید غرض ادنا چی بشه؟ ساقط بشه. به تعبیر خودش امتثال علت تامه میشود برای سقوط غرض ادنا.
خود
خود نه دیگه، اگر یک غرض اقصاص، ببین این غرض اقصاص، گوش بده. خب این پس تا اینجا، وقتی اونجا من وقتی که آب رو میبردم ولی هنوز طرف رفعتش نکرده بود، ولی غرض ادنا قطعا ساقط شده بود، چون من وقتی که آب رو بردم اون غرضی که مترتب میشد بر فعل من که تمکن المولا من وصول الماه قطعا حاصل شده بود، بنابراین غرض ادنا قطعا ساقط شده بود. منتها نکته ای که هست، سقوط غرض ادنا ملازمه ای نداره با سقوط غرض اقصا، امکان بقای غرض اقصا هست. تو مثال آبم همین بود، وقتی شما لیوان آب رو بردی، یعنی همون آبی که مولا هم کده اسقلی ما هم تا ما بردی، غرض اقصا قطعا، غرض ببخشید ادنا قطعا حاصل شده. منتها دو حالت داره، ممکنه غرض اقصا هم حاصل شده باشه، یعنی رفعتش شده باشه که در این صورت آوردن آب دوم لغو، ممکنه غرض اقصا حاصل نشده باشه که در این صورت آوردن آب دوم لغو نیست، حتی میتونه مستحب هم باشه که اون افضلش قرار داده بشه. همین دو حالت تو بقیه عوامل هم مفروضه، یعنی میتواند اون غرض ادنا که قطعا اومده تمام شده، ممکن است غرض اقصا باقی بوده باشه که اگر باقی بوده باشه انجام دوباره عمل لغو نیست و چه بسا مستحب هم باشه، شما فرد افضل رو بیارید. اگر غرض اقصا ساقط شده باشه انجام دوباره لغوه. حالا ما از کجا بفهمیم غرض اقصا ساقطه یا نه؟ ما که دسترسی نداریم. اگر از طریق آیات، روایات، اجماع قطعی، عقل قطعی فهمیدیم غرض اقصا باقی است، خب اینجا استحباب تکرار عمل چی میشه؟ ثابت میشه. خب این تکرار و دفعه دوم آوردن مستحبه، ولی اون عملی که انجام میدیم میتواند همون چیزی باشد که مصلحت ملزمه را چیکار میکنه؟ تعمیم میکنه. مثل لیوان آبی که میبری که با این لیوان آب آتش تعمیم میشه، این که این دومی آتش را تعمیم میکند مصلحت ملزمه را حاصل میکند، لزومی نداره که اون اعاده خودش چی باشه؟ واجب باشه، چون با همون لیوان قبلی هم میشد. خب پس ما اون موقع دلیل اثباتی میخواییم ببینیم غرض اقصا باقی مانده یا باقی نمانده. روایاتی که توی بحث صلات جماعت، همین یعنی صلات فرادا تکرارش اومدن، اینا به ما نشون میدن که تا زمانی که وقت باقیست، یعنی وقت تمام نشده، هنوز غرض اقصا بگید باقیست. بنابراین این که شما بیاید دوباره اعاده کنید عمل را، مثل اون که دوباره میرفت لیوان آب را میآورد، آب بهتری میآورد، این اعاده مستحب. همونطور که اون لیوان دوم میتوانست مصلحت ملزمه را بگید تعمین کنه، اینجا این عملی که دوم انجام میشود میتواند مصلحت ملزمه را تعمین کنه، در این حال که خود اعاده واجب نیست. اون لیوان اینجا همینه، یجعل الفریضه انشا که تو صحیحه اول بود که هم قید کلمه فریضه رو داشت در متعلق جعل، یجعل الفریضه و هم کلمه چی رو داشت؟ انشا رو داشت. این دو خصوصیت رو میفهماند، یعنی میفهماند که اون ملاک غرض اقصا باقیه و میفهماند که شما در انجام این عمل دوم واجب نیست بر شما، عمل دوم مستحبه و متعلق عمل دوم توش نیت فریضه میشه. این معیدی بود که از تو روا ما این چجوری با آخون فرقش چیه؟ آخون میخواست اینا رو شاهد قرار بده برای اینکه با همون دو امتثال کردیم برای یک ملاک، این بیان شد که نه اینطوری دلالت نمی کنه، چون غرض اقصا میتونه، یعنی غرض اقصا و ادنا رو باید تفکیک کرد. غرض ادنا ثابت شده، اون امر اول تحریکیت خودش رو که وجوبی بوده از دست داده، لذا شما اگر دوباره انجامم ندید و خلاف وظیفه عمل بگو نکردید، ولی چون غرض اقصا باقی است عمل دوم لغو نیست، یعنی اتیان مأمور به علت تامه می شود برای حصول غرض اقصا، غرض ادنا ببخشید، اما غرض اقصا یا ممکن باقی باشه یا ممکن باقی نباشه. اون دلیل اثباتی میخواد، اگر از دلیل اثباتی فهمیدیم که غرض اقصا باقی است، اینجا اعاده چی میشه؟ مستحب میشه. اگر فهمیدیم باقی نیست، اعاده دوم چی میشه؟ لغو میشه. لغو میشه. این حرفی بود که ایشون میزن.
تفسیری که قبلا هم باهاش رو داخل چه اینجا دور
نشه. کدوم؟
حرفی که بین عدنان و افسار قبلا گفته بود.
بله.
چرا اینجا الان
همین اشکال هاشم حسین هم دیگه اشکالش هم همینه.
دقیقاً حرف هاشم حسین زده آخوند.
آشمند حسین همون حرفی رو که آخوند اونجا زده اینجا هم داره میاد. میگه همون حرف رو اینجا هم بزن. بعد بین غرض اقصا و غرض عدنا تفکیک کنیم. و وقتی این تفکیک رو انجام دادی اون مدعات اونطوری که میخوای به در ثابت نمیشه.
اونجا یعنی آخوند دو تا امر رو قبول داره.
دو تا غرض رو قبول داره.
دو تا غرض و در واقع
دو تا ملاک رو قبول داره.
از تفضیل امتصال نمیشه
دیگه
اونجا.
چی؟
اونجا هم از تفضیل
امتصال. همین دیگه اگر همین حرف رو بیاری مدعای آخوند از روات استفاده نمیشه. حرف هم. البته تمام آقایون نگفتن. ما هم تو حاشیه نمیخوایم اینجا خارج کنیم که ما یکی یکی بگیم. مثلا کی چی گفته کی چی گفته مثلا بشینیم بحث کنیم. ما خواهیم گلوگاه و مناقشه دستون بیاد. مثلا بعضی گفتن این روایات اعطاء اجر. اگه اعطاء اجر هم باشه باز مدعای آخوند رو اثبات نمی کنه. بعضی گفتن این روایات مال بحث قضاست که اصلا امر دوم لفظی داره. اونم باز مدعای آخوند ثابت نمیشه. بعضی هم مثل آشمان سه میگن تعدد ملاکه. باز اثبات نمیشه. در صورتی حرف آخوند ثابت میشه که یک غرض باشه و یک امتصال باشه و اینها و یکی اون بحث عدم تفکیک غرض اقصا و عدم. روی اینا باید فکر بکنی. همین که ذهنتون درگیر بشه رو اینا فکر کنید اون قرازی که میخواییم تمام
شد. تعدد ملاک
نه تعدد ملاک تعدد عقل ناینینا میگن که چون معتقدن که عقل فقط در مقام امتثال خدمت شما عرض شود میتواند حکم کند، در مقام ملاک نمیتواند حکم کند. به همین جد تنها چیزی که میتونه عبادت یک عبادت رو ثابت بکنه امر است. بنابراین اینجا تعدد چی میگن؟ امر میگن. لذا ناینی اگه نگاه کنی میگه چون در مقام اثبات ما امر دوم نداریم نمیتوانیم این را تایید کنیم. اینا این مبنا رو قبول ندارن. اینا میگن باید تعدد ملاک باشه. تعدد ملاک احراز بشه دومی هم ملاک استحبای پیدا بکنه. حالا این احراز با خود امر شرعی باشد کما هوال غالب یا نه با امر شرعی هم نباشد با عقل قطعی باشد. حالا هر جا که عقل قطعی لذا اینا محضورشون محضور هم اصفهانی هم آقا زینا ثبوتی میشه. اشکالی که با آخوند میکنن تصویر ثبوتیشو خراب میکنن، نه اینا تصویر اثباتیشو خراب میکنن با عدم تعددم. ولی در نتیجه چه ناینی چه اصفهانی جفتشون این امتثال بعد الامتثال تو امر اول به این شکلی که آخوند میگفت نمیپذیرن. علایان اونه که مهمه این دوتا نکته است که روش فکر کنید. یکی تفکیک غرض اقصا و غرض عدنا، یکی اینکه این 11 تا روایت آیا نشان دهنده مشروعیت دو امتثال نسبت به ملاک واحدند که آخوند دنبالشه یا این نیستند. حالا چه به معنای تعدد امری اونا چه به معنای تعدد ملاکی. خب بریم
قسمتی که نمازه با تاجه عمانه با بیرم که اعاده منفرد فقط به
ضرورت
جماعتان دیگه. یعنی می‌خوایم نسبت سایر
جماعت بذار اولیشو بگم بعد شما. نه اینو موافق نیستیم با این حرف. ولی شیخور برداشتش اینه خیلی از بزرگان فتواشون اینه موافق نیستیم. دلیلمونم اون روایت چندومشه روایت پنجم بابه. در روایت پنجم اطلاق داره. خواستین اینو دنبال کنین هم توی فقه میتونین دنبال کنین هم همینجا. تو فقه بحثی هست که اگر کسی نماز رو فرادا خونده باشه چیز جماعت خونده باشه اولیش هم جماعت خونده باشه بعد جماعت دومی تشکیل میشه آیا میتواند جماعت دوم رو هم بخونه؟ دقت کردین که بعد هر جماعتی افضل بود خدا براش حساب بکنه یا نه این فقط مال جاییست که اولی فرادا باشه. دو مسلکه. همینجا هم اگه نگاه کنید آیه تبریزی هم بحثشو داره. حدیث پنج این باب که همون حدیث مال امام رضاست انی احضر المساجد معجیرتی اونجا اون جمله همون بعد از انی احضر المساجد معجیرتی و غیر اون فیامرونی به صلات و قد سلیت و قبلا آتیه هم این اطلاق داره و امام استفسال نمی کنه که اون صلاتی که تو قبلا آتیه هم انجام داده ای دقت میکنی فرادا بوده یا جماعت بوده. لذا از ترک استفسار امام تو حدیث پنجم روایت امام رضا استفاده میکنیم توان به مرحوم آقای تبریزی و فقهایی که الان قائلن که نه این اختصاص به فرادا ندارد، چه فرادا چه جماعت، اگر یک بار خواند میتواند بار دوم هم بخواند. اینجا میتونید نگاه کنید همین کلام آقای تبریزی رو ببینید، اگر خواستید نواراشو ببینید، نوار 138 کل این بس 138 حالا من دقیقه‌شو ننوشتم دیگه 138 و توی فقه هم کتاب الصلات ذیل همین مسئله عروه
جماعت دوم بعدش مطرح
میکنه، میگن جماعت دوم بعد برخی اینو میگن، همه اینو نمیگن، به خاطر این میگن که اگر رجحان نداشته باشه پس فرد دوم لغو میشه، ما اینو قبول نداریم. اون یکیش داشت یختار احبه هما، بله قبلا گفتم مال آشمان دوسنه، این یه دونش داره احبه هما انشا حدیث ده، آره یختار الله احبه هما الی، این احبه هما الی اطلاقش نشون میده که این لزومی نداره حتما خدمت شما هر سبت دومی افضل باشه، اما اگر مثلا چجوری میشه افضل اولی افضل باشه، مثلا حضور قلبش در اولی بیشتر بوده مثلا، منتها یه مشکلی که حدیث دهم داره، اجازه بدید سوالش، یه مشکلی که حدیث دهم داره که اون طرف مقابل ما قبول نمی کنه، تو سند سهل ابن زیاد، یعنی شیخ طوسی به اسناد آن سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد اختلافیه، اگر مثل ما سهل ابن زیاد بپذیریم خب این مسئله حل میشه، اگر مثل آش محمد حسین اینا سهل ابن زیاد رو قبول نکنین این دلیل اثباتی گرفته میشه و اونا رو هم حرف خودشون وای میسن که خدمت شما باید دومی افضل باشه. و عجیبه که آقای تبریزی با اینکه سهل ابن زیاد رو توش توقف میکنه اینجا به این روایت استناد میکنه. اینو بعد از شاگرداش هم بپرسیم چی شده؟ افضلیت
چجوری تفسیر
میکنه دومی؟ وقتی میگه احبهما یعنی میتونه اولی مهم باشه میتونه دومی. خب اونا که اینو که رد کردن، اینا پذیرفتن از نظر سندی گذاشتن کنار، میرن سراغ مقام ثبوت. میگن اگر شما دفعه اول لیوانی آوردی یه لیوان آب براش بردی، منطقیش اینه که دومی بهتر ببری که بعد شعار افضل انتخاب کنه، ولی اگه پستر ببری همون رو ببری اشکال لغویت دوباره تکرار میشه. خب درس رو شروع کنیم. چی؟
دوباره جماعتی
باشه
که
چجوری
باشه،
مثلا
جماعت جمعیتش بیشتر باشه،
همه اینا ممکنه، افضلیت جمعیتش بیشتر باشه، امامش بالاتر باشه و هر چیز دیگه، منتها اونایی که این حدیث ده رو قبول میکنن به اطلاق قائلن، بسلای نیستن. سوالاتون خوبه منتها درس باید پیش بره، عرض شود خدمت شما ربط هم داره منتها درس پیش نمیره اینجوری، اینا رو یادداشت کنید بعد از کلاسی وقتی مثلا با هم صحبت میکنید. اما خب پس شما هم کنید حدیث ده، شما حدیث پنج، ما شما حدیث ده نبرد که اشای خانم اون که شما گفتی حدیث پنج رو باید دنبال کنید بحث اطلاق، ما شما حدیث ده سوال اما ادامه بعد بس حالا میایم سراغ قسمت دوم بحث اجزا که اتیان خدمت شما هر سرد مأمور به اضطراری آیا مجزی از مأمور به اختیاری میشود یا نمیشود، همینطور ظاهری از باقی. خب دو بخش میکنیم، یه بخش اضطراری رو به جای اختیاری بحث میکنه، بخش دوم که خیلی جدی تره و بحث علمی بیشتری داره ظاهری رو به جای واقعی. بحث اضطراری به جای اختیاری هم باز دو بخش میشه، یه بحث مقام ثبوت داره که الان برسیم امروز میگیم، یه بحث مقام اثبات داره که خیلی دعوا مرافعش هست اون رو انشالله فردا. اما اول مقام ثبوتش، ببین امر اضطراری مثلا شما نماز رو با تیمم خوندی بعد آب پیدا کردی، آیا اون نمازی که با تیمم خواندی مجزی است یا مجزی نیست؟ حالا فقط تیمم نیست، هر چی مثلا مزتر بودی نمیتونستی ایستاده نماز بخونی، نشسته خونی، بعدها رفع اضطرار شد، اون نمازی رو که نشسته خوانده ای مجزیست یا الان که قدرت برای ایستاده خوندن داری باید اعاده یا قضا بود؟ نه مثال هایی نیست. ثبوتن که حالا امروز میخواییم بحث کنیم چند حالت داره، یه بار دوباره تکرار میکنم اون نکته رو، ما عدلیه هستیم در نتیجه کل شیعه، حالا هر مدرسه باشن، مدرسه اصفهانی، مدرسه نامینی، مدرسه آزیا، مدرسه قومی ها، تمام اینا همه شون چون شیعه هم دیگه
قبول دارم که احکام تابع مسائل و مفاسد است، یعنی اول الشیء یکون و بگید حسنا بعد امر به اشاره، الشیء یکون و قبیحا بعد نهی الشارع و امر، نه اینکه با امر شارع حسن بشود با نهی شارع قبیح بشود.
عوامل امتحانی
هم عوامل امتحانی هم تابع مصلحته، فرق نمی‌کنه. مصلحت در خود امر و مصلحت آخون، مصلحت در مقدمات مأمور و مهر و مصلحت آغازی آقایی ها، یعنی ما امر بدون مصلحت نداریم. منطقی مصلحت در اوامر مولوی در کجاست؟ در چی؟ مأمور و مهر مؤدب متعلق. در اوامر ارشادی در کجاست؟ مرشد و الهی. در اوامر امتحانی، حالا یه عده میگن در نفس و امر، بیشتری ها میگن در مقدم نه با هم پدید میاد، مصلحتی هست که با خود هم حاصل میشه، نه با هم پدید میاد. اول مصلحته هست، دقت کنید، اول مصلحته هست، بعد برای وصول این مصلحت امر میکنه. اما چه چیزی اون مصلحت رو تامین میکنه؟ یه وقت میگید متعلق، یه وقت میگید مرشد الی، یه وقت میگید خود امر، یا میگید مقدمات. انشاءالله حالا ما این بحث امر امتحانی نداریم. تو جلد دو همونجا که رسید که آخون امر امتحانی مطرح میکنه، اونجا کلام آغازی ها رو حتما نگاه کنید، خیلی هم مشکل نیست. اگر هم اگر نفهمیدید، این مال میرزا هاشم آمولی هست اصولش، اون هم حرفا آغازی هست اینجا راحت تر که در امتحانی حوزه میده، میتونید اونجا رو ببینید. حالا ایان باز خواب بیدن حالا امامه تابع مصلحته، تابع غرضه. ثبوتن اون غرض چند حالت داره. یه وقت هست که شما وقتی مستر شدید و مثلا به جای وضو تیمم کردی، با اون تیمم تمام اون مسئله چکار میکنی؟ تحصیل میکنی. ثبوتن داره میگم، حالا اثباتن باید بحث میکنیم، ولی فعلا ثبوتن. این یه حالت که همه اون مسئله تمیش میشه. حالت دوم این امری که به تیمم شده تمام اون مصلحت رو تامین نمی‌کنه، بعض اون مصلحت رو تامین می‌کنه. خب حالا بعض اون مصلحت رو که تامین کرد، اون باقی مصلحت که حاصل نشده یا در حد مصلحت ملزمه ثبوت هست، یا در حد مصلحت ملزمه نیست طبیعتاً، یا اصلا قابل استیفا نیست. اینا ممکن، یعنی ممکنه بعض اون مصلحت رو با این امر استعاری به دست آوردی، باقی مسلحت یه قابل استیفا نباشد. این هم یه حالت، قابل استیفا هم باشد دوباره ممکنه و حد منظمه باشد، ممکن نباشد. چند حالت شد؟
هیچی
مسلحت نباشد باشد نمیشه.
اون مسلحت هم یه مسلحت دیگه ای داره.
چی؟
اون مسلحت که توی امر واقعی بوده نداری مسلحت دیگه ای داره.
خب اشکال اون بحث تدارک میشه. این مقدار مسلحتی که با امر اضطراری، این انشالله یکم صبر کنید میرسیم بشه، که ما دو جور بدلیت داریم، بدلیت در مقام ملاک، بدلیت در مقام ثبوت. اونجا توضیح دادم اینه که به شما میگم بدلیت در مقام ملاک، یعنی یک چیز دیگه ملاک دیگه است، ولی این ملاک دیگه چقدر ارزونه، چقدر تدارک میکنه. باز دوباره همهشو تدارک میکنه، بعضشو تدارک میکنه، اگه بعضش تدارک کنه باقی قابل استیفا هست یا نیست. اینو میرسیم و مثال اثباتی هم براش داریم، حالا اگه یاد رفت مهم بگید که بهتون بگم و آدرس بگید. اما حالا یک یکی، حالت اول تمام مصلحتی که شما با مأمور به اختیاری میتونستی پیدا بکنید با مأمور به اضطراری تامین کرده اید. اگر اینجور باشه آیا اجزا حکم خواهد کرد عقل یا عدم اجزا؟ اجزا، به خاطر اینکه هدف رسیدن به اون غرض بود. باید تمام غرض رو تامین کردی دیگه، برای چی دوباره انجام بدی؟ همه غرض حاصل شد، دومی لغو میشه یا به ملاک دیگری میشه. نه ممکنه میشه تعدد ملاک رو از بحث رو میگه. این یک حالت. دوم این که شما بعض مصلحت رو استیفا کردی و باقی مصلحت دیگه قابل استیفا نیست. خب اینجا عمل کنه به اجزای آدم و اجزا آزم اجزا، چون باید باقش قابل استیفا نیست، دوباره خواندن چی میشه؟ نه میشه. این هم دوتون. حالا این رو تو عدل نشین جوری اون بحث اثباتی شکه، یکی یکی باید بحث کنیم. حالا ثبوتی شد. حالت سوم، اگر خدمت شما عرض شد شما با این عمل استراری بعض از مصدر رو دست آورده یا خودش رو یا بدلش رو و باقی مصدر قابل استیفاه و مصدر ملزم هم هست. خب اینجا اجزای آدم و اجزا
عدم
نیست، عدم و اجزا بخاطر اگر باقی مصدر قابل تحصیله در حد ملزم هم باشه خب طبیعتا ما بره تحصیل بکنید. حالت چهارم، شما بعض از مصدر رو استیفا کردید، واقع مصلحت قابل استیفا هست منتها در حد مصلحت ملزمه نیست، مصلحت غیر ملزم است. اینجا چی؟ اجزا و البته استحباب اعاده. استحباب یه اشکال اینجاست که آخر میده حالا خود عبا تمام میشه، اجزا و استحباب اعاده، چون یه مصلحت غیر ملزمه مونده خب مستقل بری برای اون غیر ملزمه چیکار کنی؟ یعنی میتوانی یه ارتی یه ارتی یه میگم بدا اینم جا رفت. بدار چی بود تو شلوغ هم داشتی؟
در اول
به
هم
از مزمز خود
شروع کنیم به
مبادرت کنیم یاره سه مسلکه. شیخ صدوق میگه یا چون
هست؟
حالا ایش کنم مسائل شروع کنیم شرح نومن رو
مطمئن
میشه تفصیلش چی بود که تو شرح نومه داشتی؟
اگه امید داشته باشه به اینکه امید
سه مسئله شیخ صدوق مطلقا بدار رو تجویز میده، سید مرتضی مطلقا بدار رو منع میکنه، شهید تفسیر میده میگه اگر اطمینان دارد که تا آخر وقت اضطرار برطرف نمیشود بدار جایز است و الا این سه صورتی که و سه تا مبنایی که هست در اونجاهایی است که شما اگر مأمور به اضطرار رو انجام بدهید حالا یا در اما اول وقت رو مسلک صدوق یا آخر وقت رو مسلک سید مرتضی یا تفسیر رو مسلک شهید شما اون تمام مصلحت رو استیفا میکنید. اما تو صورت دوم که شما اگر بری اضطراری رو انجام بدید بعض المصلحه استیفا میشه و باقی المصلحت دیگه قابل استیفا نیست، اینجا کسی بدار رو اجازه نمیده. یعنی همون شیخ صدوق هم که مطلقا بدار رو تجویز میکرد در صورتی که باقی المصلحت دیگه قابل استیفا نباشد میگه نه صبر کن که بتونی اگه تا آخر وقت برطرف بشی که بتونی تمام المصلحت رو چکار کنی به دست بیاری. این که سه مسلک میشه سه قول، حالا این سه قول از کجا پدید میاد؟ خودش دیگه بحث فقهیه، آخوند هم وارد نشده فقط نقل کرده، ما هم فقط نقل میکنیم ولی بعید نیست همون حرف شهید درست باشه. حالا دیگه بحث فقهی رو ما
یعنی دیگه از سوال اول این اختلاف ثمره نداره
کجا؟
اگر مشتمل بر تمام مصلحت
اصلا اختلاف هم اونجاست، یعنی اونجایی که مأمور به اضطراری تمام المصلحه رو تامین میکنه هر وقت اون مأمور به اضطراری انجام بشه تمام المصلحه رو استیفا میکنه یا آخر وقت اگر انجام بشه تمام مصلحت رو استیفا میکنن یا اینکه نه برمیگرده به علم مکلف، اگر مکلف یقین دارد تا آخر وقت برطرف نمیشه اونجا انجام بده تمام مصلحت رو استیفا میکنه و الا استیفا نمیکنه. تو همون صورت اول تو سوال میگم یکی یکی نه تو صورت دوم که باقی مصلحت دیگه قابل استیفا نیست همون شیخ صدوقی نام دیگه بدار رو اجازه نمیدن، میگن صبر کن بلکه تا آخر وقت چی شد برطرف بشود و بتوانی همین مصلحت رو تحصیل
کنی.
مصلحت دوم که قابل اشکال نیست. حالا یک کم صبر کن، تمامش آخر یه اشکالی هست میگه. و تو حالت سوم که باقی مصلحت قابل استیفا هست و ملزم هم هست. خب علل قاعده شما میگویید بدار رو باید اجازه بده یا نه؟
بدهد.
بدار رو باید اجازه بدن منتا بگوید تو میتوانی الان بخوانی و بعد که پیدا کردی رفع اضطرار شد واجب است دوباره بخوانی، اگر سختت دو دفعه بخونی میتونی بذاری بعدن بخونی. حالا فعلا حرف آخون رو بذاری بعد یه اشکال جز صورت چند دارتیم چهارم اونجایی که باقی المصلحه قابل استیفا هست ولی در حد ملزمه نیست، در حد غیر ملزمه است. اینجا فکر کنید بدار رو اجازه بدن یا ندن؟ اینجا بدار رو آخون تو میگه بدار رو اجازه میدهن مونتا کسی میتواند بخواند میت مستحب هم هست که بعد از اینکه رفع اضطرار شد برای بار دوم هم بخواند، اگر کسی خواست میتونه بذاره یه دونه همون آخر بخواند که دیگه دوتا بخواند. این فرمایش آخون یه نکته کوچولو از آخون مونده اینم بگم، حرف آخون یه کامل تمام بشه. اشکالی کردن، گفتن که تو صورت دوم که شما میگید که مصلحت بخشش استعفا میشه و باقی مصلحت قابل استعفا بگید نیست، اصلا چرا شارع مأمور به استعفا جمع میکنه؟ بگید آقا اصلا نخو، تعطیل نماز تعطیل، هر وقت که رفع استعفا شد قضاشو بخون تا تمام المصلحه رو با اون قضاش کار کنی تأمین کنی. اصلا چرا شارع تو این فرض میاد مأمور به استعفا را تشریع میکنه؟ ثبوتا مشکل داریم. فهمید چی شد اشکالشو؟ چی به نظرتون میاد در جواب؟ مصلحت وقت است بگیره. این اگر بخواد نظاره بر شارع بگه من جهل نمی کنم، شارع بگه من جهل نمی کنم، بذار هر وقت که مثلا استرار برطرف شد قضا کن، تو مصلحت قضا دیگه وقت تحصیل نمی شود. این هم راجبی و توی مثل بعضی جا مثل نماز شارع به هیچ وجه هر الاغواب وقت مخالف هم داره راضی نیست که مصلحت وقت فوت بشود. این خود مصلحت عمل در وقت از نظرش یک مصلحت ملزمه است که از روایاتی که الان میدن که قبول داشته باشید مثل اون از صلات و لات و ترک به حال میدن که مشهور قبول دارن این استفاده میشود. حالا در خود این روایت هست یا فتوای کاشی و از روایت هست بمون از خودش داره بحث جداگانه است. این حرفای آخوند بود. تا اینجا فهمیدی؟ یه مرور کنم من اگه فهمیدید حاشیه بگم، اگه وقت پاتی پاتی بشه اصلا حاشیه شو جایی چون این صورت زیاد داره پاتی داشته
بعض استرار، یعنی با وجود استرار این جزء المصلحه
رو اتیان میکنه. بله دیگه در ظرف استرار بله امن نداشت اصلا، در فرضی که آب نداشت رفت نماز تیممی خواند. این نماز تیممی چهار حالت داره. پس یه بار بپرسم اینا رو ببینم بیاد گفتم.
امر استرایی در واجبات موقت اثباتن نداریم؟
اثباتن رو فعلا ول کنید. الان فقط ثبوتی، فردا فقط اثباتی.
اینجا فقط
جوابی که
فقط ثبوتی فعلا، فقط ثبوتی.
ثبوتی
فعلا فقط ثبوتی
آقا. ثبوتی موقت شامل میشه.
ثبوتی تو موقت هم میشه، تو غیر موقت هم میشه. حالا اثبات این
مصلحت وقت فوت میشه در غیر موقت معنا نداره.
احسن. بارک الله. بذار اینو یه مرور کنیم بعد حاشیه همین حرف کاملش رو میگم. این یه تیکه از اشکاله. ببینیم اول این گفتید در مأمور به اضطراری به جای مأمور یه بحث مأمور به اضطراری به جای اختیاری، یکی ظاهری به جای باطنی. اضطراری به جای اختیاری ثبوتاً چند حالت متصوره؟
4
تا. حالت اول
تمام
المصلحه استعفا میشه. اگه تمام المصلحه استعفا بشود اجزا پدید میاد یا عدم الاجزا؟
اجزا.
حالت دوم بگید بعض مصلحت استعفا بشه اون باقی نیست، اینجا اجزا پدید میاد یا عدم الاجزا؟
اجزا.
حال اجزا بعد چون بعدش لغو میشه. درسته. حالت سوم بگید
هست
به حد ملزمن هست، اینجا اجزا میشه یا عدم الاجزا؟ عدم الاجزا میشه، به خاطر اینکه دو بقیه واجب الاستیفای دیگه باید بره دست بره. صورت چهارم قابل استیفا هست، قابل بقیهش هم قابل استیفا هست به حد ملزمه نیست، اینجا چی؟ اجزا یا عدم الاجزا؟ اجزا استحقاق میاد. این هم یکی. بعد یکی هم بحث بدار بود. در اون صورت اول که تمام المصلحه قابل استیفاست اختلاف هست، سه مسلک پدید میاد که اون تمام المصلحه که استفاده میشه استیفا میشود مطلقا قابل استیفاست در هر وقتی یا در آخر وقت یا تفصیل. این اختلاف تو صورت اوله. تو صورت دوم که بقیه مصلحت قابل استیفا نیست همه میگن بدار جایز
نیست،
به خاطر اینکه شما دیگه نمیتونی بقیه رو استیفا بود. خب اینم درست شد و خوبه. اون اشکال هم که گفتیم مصلحت وقت رو شارع راضی به ترکش. دو سه جا از کلام آخوند هست که اینجا محط بحث. یکیش که بیشتر سرش دعوا شده مال اون صورت آخره. تو صورت آخر توی صورت سه شماره
شماره
اونجایی که خلاصه یه بخشی از مصلحت استعفا میشه و باقی مصلحت قابل استیفاء و به حد مصلحت ملزمه هم هست. چه سهبون بفرست تو این صورت آخون چی گفت؟ گفت میتونه وایس تا آخر، میتونم اول وقت بخونه، ولی اگه اول وقت خون بعدن هم باید چیکار کنه؟ اعاده کنه. اینجوری گفت دیگه، عدم آن اجزا رو میتونه اول وقت بخونه، میتونه اعاده کنه. اشکالی که خیلی ها کردن هاشمندوسه این داره، آقای تبریزی داره، امام داره، تو این صورت امر مولا به چی بود؟ از اول، از اول وقتی مولا به صلات امکت چی از شما خواست؟ خواست طبیعت صلاتیگر. اما تو موقت اشکال میگم، تو غیر موقت روشن تره. خواست شما طبیعت صلاتیگر را بین الحدین، از مرحله فرض و تقدیر به مرحله فعلیت و تحقق برسانید. یه دیگه به مرحله فعلیت و تحقق برسانید، یا اون صرف خود وجود را محقق کنید. خب من الان قدرت ندارم، اما رفع اضطرار از من میشود تو داخل وقت نشونده. رفع اضطرار میشود از من در داخل وقت و آب پیدا میکنه. اینجا من قدرت بر تحقق اون صرف الوجود با طهارت ماهیه دارم یا ندارم؟
صرف الوجود دارم.
وقتی که من میتوانم صرف الوجود طبیعه را با طهارت ماهیه داخل وقت تحقق ببخشم، آیا اون صلات اضطراری با تیمم امدار اصلا؟
چرا دادشون؟
مولا کی امر میشه به تیمم؟ کی امر میشه؟
داخل
وقت باشه، مستر هم باشه. یعنی مستر یعنی چی؟ نتوانی مامورم به اختیاری را بین الحدین، اون طبیعت را بین الحدین در وقت بره محقق کنیم. وقتی که من میتوانم مامورم به اختیاری را در داخل وقت انجام بدهم، اصلا اون امر اضطراری وجود ندارد در حق من.
فرض بر عدم علم گرفتن. اگه بدونی که آخر وقت چیز میشه، که اصلا این اولی شاید اصلا مشروع هم نباشه، خدا آخوند هم شاید منتظم باشه.
همینو داری نرزی
که نمیدونه آخر وقت آب بهش میزه،
نمیدونه باید تا آخر وقت سر که اول باید امر رو احراز کنه. اول باید امر به صلات با تر فعلا نمید. مولا امر نکرده بود به صلات در پنج دقیقه. یه صلات واجب از شما خواسته بود از اذان ظهر تا غروب آفتاب. اگر من بین اذان ظهر تا غروب آفتاب قدرت پیدا می کنم بر اینکه صلات با وضو را اتیان بکنم، درسته؟ اصلا صلات با تیمم دیگه ما اول وقت هم امر ندارد که شما میگیم میتونه اول وقت نماز با تیمم بخونه، ولی بعد که رفع اضطرار شد دوباره انجام بده، میتونم سب کنه وقتی که رفع اضطرار شد یه نماز بخونه. اینجا باید سب کنه وقتی که رفع اضطرار شد یه نماز بخونه. روی این فکر کنید ریشه مسئله در وقت مسئله ملزمه نیست، مسئله غیر واجبه. وقت مسئله کل وقت گفتیم که واجب شارع راضی به ترکش نیست، نه مسئله اولا. اون ریشه اختلاف سید مرتضی با شیخ صدوق که اشکال میکنه به شیخ صدوق و بعد شهید میاد تفصیل میده در بحث بدر، هم ریشهش همینجاست. اشکال سید به شیخ همین
اثباتی نیست. چه اثباتی دیگه؟
نه الان ثبوت هست و بعد اثبات هست.
عوامر چجوری هست؟ یعنی عوامر اضطراری،
عوامر اضطراری
ثبوت
هست. عوامر اضطراری ثبوت هست، ثبوت هست در طول عوامر اختیاری هست یا در عرض هست؟ در عرضش که نیستن، در طولش هست. پس که این امر اضطراری تحقق پیدا میکنه؟ وقتی اون امر اختیاری قابل امتثال نباشه. امر اختیاری به چی شده بود؟ به اون متعلق بین الحدین. وقتی که شما قدرت بر متعلق بین الحدین داری، خب دیگه این اشکال به شیخ صدوق هست، به خود آخوند هم هست، به خاطر اینکه آخوند در جایی که طرف در جایی که قدرت بعض مسند استیفا کرد، بعد باقی مسند مونده بود و باقی مسند هم قابل استیفا بود و واجب استیفا بود، که دو کار میتونه بکنه. آخوند دو کار میتونه بکنه. یک کار میتونه بکنه وایس تا آخر وقت، یه نماز استراری بخونه، یه کاری ده که الان یه نماز بخونه همینطوری، بعد که استرارش برطرف شد و اختیار شد نماز رو واجب چکار کنه؟ اعاده.
خدا باید جوازه داره این نماز
لازمه این کلام بله پذیرش نوع جوازه بداره. اون دعوای صدوق و اینها هم ریشهش همجاست. روی اینا فکر کنید، اینطور نیست که حالا همه این اشکالی که گفتم و پذیرفته باشن قول صدوق رو کنار گذاشته باشن، اونم طرفدار داره. بذارید بخونیم نمونه متن، بعد از کلاس صحبت میکنیم. این اشکال تو موقت بود، تو غیر موقت به طریق اولا تکرار میشه که اون آقا هم گفت اونجا به طریق اولا. یعنی وقتی که غیر موقت هم باشد و شما قدرت بر رفع استرار داشته باشی، این امکانش باشه، معنا امر استراری اصلا برای شما فعلیت نداره. الموز و استانی اشکالتون بنویسید بعد از کلاس. فی اجزا و عدم اجزا الاتیان بالمعمور بهل استراری او ظاهری، که بحث اصلی اجزا هم این داره. و در این بحث دو تا مقامه، یکی راجع به اضطراری، یکی راجع به ظاهری. اول اضطراری، اتیان به مأمورم به امر اضطراری مثل صلات با تیمم، آیا مجزی می شود از اتیان به مأمورم به امر واقعی یعنی صلات با وضو؟ ثانیاً قیل کیه؟
اتیان
عن الاتیان به مأمور به، آره عن الاتیان، این که دوباره مأمورم به رو با وضو این دفعه انجام بدی بعد رفع اضطرار، حالا چه در وقت که میشه اعاده و چه در خارج وقت که میشه قضا، آیا این مجزی هست، کافی هست یا مجزی نیست؟ تحقیق الکلام در مقام اول استدعا میکند که تکلم کنیم در مقام اول گاهی در بیان ما یمکن ان یقع علیه الامر الاستراری من الانها و بیان کنیم که مقتضای هر یک از این انها چیه، حالا من الاجزا کدوم مجزیه و کدوم مجزی نیست. این میشه مقام ثبوت. ما یمکن ان یقع رو میگیم که امروز خوندیم چهار حالت داره اینا، و اخرى فی تعیین ما وقع علی، یعنی ما وقع الامر الاستراری علی، که میشه مقام اثبات. حالا اول مقام ثبوت. فعلا که همانا شن چنین است، امکان دارد که این صورت اول، تکلیف اضطراری در حال اضطرار مثل تکلیف اختیاری در حال اختیار وافیان، وافیان میشه چی؟ خبر یکونو. امکان داره که اون تکلیف اضطراری وافیه به تمام المصلحه باشد، چون برای ثبوتاً امکان داره، حالا اثباتاً بحث معنیش
اینه که یعنی مرحله بعد از اختیار،
بله یعنی در فرض
اون مصلحتو نداره،
در عرض اون نداره اما در طولش امکان داره، یعنی در ظرفی که شما آب میتوانی پیدا بکنی من اون مصلحت رو فقط به وضو میدم، اما در ظرفی که قدرت بر آب بین الحدین نداری، در ظرفی که قدرت آب بین الحدین نداری همان مصلحت را به تیمم میدم. ثبوتن امکانش هست، ثبوتن امکانش هست. حالا لا گفته نمارد، بعضی ها اثباتن هم قائلن، حالا فردا میگم یعنی تحصیل میشود، حالا تعبیر تسامحی بود، تحصیل میشود، میدانم که مصلحت تحصیل میشود و کافیان، این عطف تفسیری، حالا اثباتش رو فردا بحث میکنیم، قائلم داره و کافیان، این کافیان فیما هو المهم و الغرض، عطف تفسیری همون وافیانه، وافیان به تمام مسئله یعنی چه؟ یعنی کافیست در تمام اون چی که مهم و غرض مولاست تمام المسئله حاصل میشود. این صورت بگید اول. صورت دوم، و یمکن الا یکون وافیان به کی؟ تمام المصلحه، یا وافیان به غرض کذالک تماما، بل یبقا از اون غرض شیئون، که حالا امکنه استیفاؤه او لا یمکن، بعد اون و ما امکنه، یعنی و ما امکنه چی؟ استیفاء غرض، خودش دو جوره، یا اون مقدار به مقداری هست که یجب تدارکه، یعنی اون مقدار باقی مانده مصلحت ملزم است، یا یکون به مقدارن که یستحب با. چهار صورت شد دیگه، دقت کردین؟ تمام المصلحه، بعض المصلحه که باقی قابل استیفا نیست دوتا، باقی قابل استیفا است و ملزم است سه تا، باقی قابل استیفا است و غیر ملزم است چهار تا. ولا یخفا، خب این چهار حالتش
حالا کجا مجزی است کجا مجزی نیست. ولا یخفا که شأن چنین است، امکانه که از اینجا شروع میکنه تو بحث اجزا و عدم اجزا، این چهار صورت ثبوتن. امکانه که مأمورم به اضطراری وافیان به تمام الغرض، اینجا یجزی. اگر این همون صورت اول بود دیگه، اگه تمام مصلحه رو به دست بیاره خب مجزی است، جایی برای تدارک باقی نمیمونه، چون لغوه. همه اون چیزی که مولا میخواست اقتضاءً حاصل بشه حاصل شده، نه قضاءً خارج وقت نه تدارک عاده داخل وقت. و کذا یعنی چی؟ مجزی است اگر وافی نباشد ولی امکان تدارک اون غرض هم نباشد. چون اینجا هم دوباره اعاده لغوه، وقتی امکان تدارک نداره دوباره خواندن لغوه. مونتا تو این صورت دوم که دیگه قابل استیفا نیست، لا یسوق برای مکلف بدار در این صورت دوم. اینجا دیگه کسی بدار رو اجازه نمیده. اون سه قولی هم که تو بدار هست که تو شرح الاعلام بخوندید اینجا نیست، تو این صورت دوم نیست، مال صورت اوله. لا یسوق برای مکلف بدار را در این صورت الا، این الا را هم بگن، الا لمصلحت. یعنی شما یه مصلحتی از دست میدی، بذار اول اون مثالش بگم. الان مثلا یک جماعتی از شیعه میخواد تشکیل بشه، میخواد نماز جماعت بخونه، که این نماز جماعت تعظیم شریعت شیعه است، نظام شیعه است، بقای ملت شیعه است. خب حالا شما آب نداری، میخوای تیمم بکنی، فرض اینه که اگه تیمم بکنی تمام المصلحه را هم استیفا نمی کنی، بعض المصلحه را استیفا میکنی و حتی باقی مصلحت هم قابل استیفا نیست. در حالت عادی ما اینو اجازه نمیدادیم، میگفتیم نه وایس هر وقت آب پیدا کردی اون موقع بخود، بدار رو اجازه نمیدادیم. اما در اینجا چون مصلحت اهمی وجود دارد در تشکیل چنین جماعتی، حالا از کجا میگیم اهمه؟ چون حفظ نظام، تقویت نظام، اینا میشن عناوین ثانویه اهم من از عناوین اولی. چون مصلحت اهمی وجود دارد که اهم از مصلحت اولی است، اینجا میگیم اینجا اشکال نداره، برو تیمم بکن، تو این جماعت وارد شو تا این جمعیت جماعتش افزون شود، چون اون مصلحت گستردگی جماعت شیعه غلبه دارد بر اون مقدار مصلحتی که تو به خاطر مأمورون به اصراری از دست میدهی. این اون استثنایی که میگه. دقت کنید چجوری معنا کردم، نگفتم در نمازش مصلحتی است که اهم باشه، نه، نمازه مصلحت هم نداره، گفتم یه عنوان دومی مثل تعظیم شریعت، حفظ شریعت میاد او اهم میشود، یا حفظ نظام یا همسان اون، یا الا. پس اینو ما اجازه نمیدیم مگه یه مصلحتی باشد در کی؟ بدا. حالا چرا اجازه نمیدیم؟ اول این لما علت اون لا یسوق له البدار، چرا ما تو حالت عادی اینجا بدار رو اجازه نمیدیم؟ به خاطر اون چه که در این بدار است، من بیان ما، من نقض الغرض و من تفویت مقدار من المصلحه، به خاطر این اجازه نمیدیم. منتها اجازه نمیدیم لولا مراعات اون مصلحتی که در بدار است که او اهم است، یعنی بالاتر از اون مصلحتی است که شما به خاطر تیمم از دست میدی، تقویت نظام شیعه است. امروز می‌خواستم این حدیث از زهرا براتون بخونم واسه اهمیت حفظ نظام، خب دیگه کوشیم جامود خونه، فردا دیگه از حفظ از روش بخونم بهتره، مثل دیروزم نقل به مضمون شد، دیگه امروز نقل به مضمون نباشه، فردا میخونم که این مصلحت نظام خودش اهم است، مصلحت نظام شیعی. حالا یه مسئله شما رو تمام از دست میدید، اون بالاتره. این از این دقت کن که چجور معنا کردیم، مصلحت رو زدیم به عنوان ثانوی، نزدیم به خود صلات، چون اگه به خود صلات بزنیم این مجرد فرض میشه، اصلا تعقل خارجی نداره. لا یقال اون اشکالی که گفتن تو صورت دوم که شما بعض المصلحه رو استیفا میکنید بقیهش هم قابل استیفا نیست، اصلا چرا شارع مأمور به اضطراری را جعل کرده؟ جعل نمیکرد، میگه نخون بعد از وقت هر وقت آب پیدا کردی قضا کن، اون موقع تمام مصلحه استیفا میکنی. لا یقال بنابراین فرض دوم که دیگه بقیهش قابل استیفا بگید نیست، فلا مجال لتشریع کی امر اضطراری ولو به شرط انتظار تا آخر وقت. نه اصلا تشریع نکنه، چرا لا مجاله لامکانه؟ لامکانه علت اون لا مجاله. چرا لا مجاله؟ چون امکان داره که بره استیفا کنه تمام اون غرض رو با نماز قضا. لا یقال این را، چون ما پاسخ بدیم هازا کزاله، یعنی هازل اشکال مثلا متجهون، این اشکال خوب بود اگر تزاهم با مصلحت وقت نبود، و در اموری مثل نماز مصلحت وقت مصلحت ملزمه است اندشاره به مقتضای روات از ساعت و لات و ترک بهانه. خب بگذاریم، توی اون صورت اولم که تمام المصلحه استیفا می شد گفتم در بدارش چند قوله؟ سه قوله. اما تسویق بدار یا ایجاب انتظار در صورت اولا، یعنی کجا؟ تمام المصلحه استیفا می شد اون یدور و مدار این که عمل به مجرد استرار مطلقا که کی میگه؟ شیخ صدوق. یا به شرط الانتظار که کی میگه؟ سید مرتضا. یا معل یعصن طروع الاختیار که اینه کی میگه؟ شهید، که تو شهر لومن خوندید. بله گمش کردم، گم شد. کون العمله به مجرد الاضطرار زا مصلحت و وافیان بالغرض املا، که اون سه مسلک از اونجاست. خب بخونیم اینم یا نخونیم؟ خسته شدیم. خب این باشه، فردا اینو بخونیم. و ان لم یکن وافیان صورت سوم و چهارم میخواد بگه. و الحمدلله رب العالمین.
شهید
دفتر نگاه کن،
شهید اول داشت.
ها اینجا هم اول نوشته هم ثانی. آدرس
شهید،
آدرس